أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الواحد و ستون، جلسه 61 از مباحثه فقه المسجد. در محرمات مسجد به پنجمین حکم رسیده بودیم که تخریب المسجد بود. مطالبش رو گفتیم، دیروز بیان کردیم. بقیه هنا امورون، چند امری باقی مانده که اون چند امر رو باید بیان کنیم. سه امر رو از امور باقی مانده بیان کردیم در جلسه قبل. الامر الرابع، امر چهارم. امر چهارم جزء مؤیدات توسعه مسجد است، که اگر مسجدی رو خواستن توسعه بدن، توسعه مسجد مؤید قرآنی دارد. اون مؤید قرآنی این است که توسعه مسجد از مصادیق احسان به حق المصلین، از مصادیق احسان و نیکی در حق نمازگزاراست. ضرورت داره، مردم جمعیتشون زیاد شده و تو این مسجد جا نمی‌شوند. توسعه مسجد که از مصالحی بود که میتوانست مجوز تخریب رو از فقه بگیرد، این خودش یک مصداقی از مصادیق احسان است که در قرآن فرمود ما علی المحسنین من سبیل. اینجا مقصود اینه که محسنین معذورین فی عملهم و مثابون علی. این مقصود این است که اینا با ثواب مواجه می شوند. اگر مشکلی به وجود بیاد در این که مسجد رو تخریب کردن، معذورن و برای این که قرار به جای مسجد مسجد وسیع‌تری ساخته بشود، اینجا اینها مصاب هم هستن، مورد ثواب الهی قرار میگیرن. و باید فقط نکته اینه که این نماین کسایی که میخوان مسجد رو تخریب کنن توسعه بدن، اینا به قصد احسان به مسلم باشد، به قصد احسان به مسلم باشه. اگه این باشه قصد غربت هم نکنن باز هم مصابن، قصد غربت هم نکنن باز هم خدا به عملشون ثواب میده، چون عملشون مصداق خدمت به خلقه. احسان به مسلینه خدمت به خلق است و خدمت به خلق ان الله لا یضیع اجر المحسنین. اینا که مصداق احسان کننده باشن، خدا اجرشون رو تضیع و ضایع نمی کند. این امر چهارم. پس خیلی معطل نمیشیم. امر چهارم این بود که توسعه مسجد که ما جز مصادیق مصلحت برای تخریب قرار دادیم، این توسعه مسجد قرآن تأیید میکند که مصداق احسان به مصلین، احسان به نمازگزاران هست. الامر الخامس، امر پنجمی که خوب است که اینجا مورد ملاحظه قرار بگیره، فقها هم ذکر کردن، امر پنجم این است که باز هم توسعت المسجد من مصادیق التعاون على البر و تقوا، مصداق تعاون بر بر و تقواست. این که قرآن فرمود تعاونوا على البر و تقوا ولا تعاونوا على الاثم و العدوان، یک مصداق در تعاون یا بهتره بگیم اعانه بر بر و تقوا، یه مصداقش از کنم محضر شما همین توسعه مسجد است. اعانه بر بر و تقوا یه قاعده فقهی است، وجوب اعانه بر بر و تقوا و حرمت اعانه بر اثم و عدوان، این یه قاعده فقهیه. امروز هم مخصوصا در دنیای امروز این قاعده فقهی خیلی کاربرد داره در بخش‌های گوناگون و صادیق. اعانه بر اثم و عدوان زیاده، مصادیق اعانه بر بر و تقوا هم زیاده، که یکی از اونها توسعه مسجد اگر به قصد خدمت المسلمین المسلمین به قصد نمازگزاران مسلمان باشد، این امر به تعاون بر بر و تقوا شاملشون می شود که در سوره مائده بیان شده. این هم امر پنجم. اما الامر السادس، امر ششم، امر ششم این است که ما در تخریب مسجد دو جهت می توانیم مد نظر قرار بدیم برای احراز مصلحت. چون نظرتون هست بیان کردیم که تخریب مسجد به خودی خود به ما هو تخریبون حرامه، الا اینکه این تخریب یک مصلحتی درش وجود داشته باشد و یا بقاء مسجد مفسده ای ایجاد بکنه که برای دفع المفسده یا جلب المصلحه باشد. حالا مصلحت علا قسمین، مصلحت المسجد یا مصلحت الوقف، دوم مصلحت المسلمین، دوم مصلحت نمازگزاراست. آیا مصالح نمازگزاران هم جزء مجوزات تخریب مسجد هست یا نیست؟ ما مسجد الان نیازمند اینه که توسعه پیدا کند، تخریب بشه توسعه پیدا کنه. یه وقتی مسجد لازم نیست توسعه پیدا کنه، مسجد همین عددی که الان توش میان، این مکان یتعال عدد، این مکان کفایت میکنه، وسعت داره. اما نمازگزارای ما بعضی هاشون پیره مردن، این طرف مسجد پله داره نمیشه، از اون طرف تو کوچه راهیه که اگه اونجا دیوار رو خراب کنیم دری بگذاریم، پیره مردا از اون طرف راحت میتونن بیان. آیا این مجوز تخریب این جدار مسجده یا نه؟ عرض کنم محضر شما، یا مثال های فراوانی داره، یا مثلا مسجد مسلم نمازگزاران مصلحتشون اقتضا میکنه که برخی از نمازگزارا از یه در ویژه وارد مسجد بشن به لحاظ امنیتی، به لحاظ مسائل مختلف دیگر، از یه در ویژه وارد بشن. مثلا المساجد التي تقام فيها یا فيها صلاة الجمعه، مساجدی که درش نماز جمعه میخونن، یه دری از اون پشت محراب کنار محراب داره که آقای امام جمعه یا برخی از مسئولین از اونجا وارد می شوند. این اگر نداشتیم مسجد می توانیم دیوارش رو تخریب کنیم، اونجا دوباره بسازیم، دری بگذاریم برای ویژه برای اونها یا نه؟ یا مسجد نمازگزارا درش میان، عدد مشکلی نداره، اما از کنم محضرتون که قسمتی از مسجدی تهویه‌ای ندارد، مشکل میشه برای نمازگزارا. مصلحت نمازگزارا اقتضا میکنه که یه قسمت سقفش رو خراب کنیم و به صورتی که تهویه اونجا کار بگذاریم، مسجد بهتر بشه وضعیت هوایش و تنفس مردم. آیا این مجوز تخریب هست یا نه؟ گاهی تخریب تخریب کله، گاهی تخریب تخریب جزه. آیا مجوز حساب می شود یا مجوز حساب نمی شه؟ تأسیس و شخماک در دیوار مسجد، یا حتی برای اینکه مسجد نورش کمه، مسجد نورش کمه، جذابیت ندارن، ما یه قسمت دیوار رو خراب کنیم، یک نورگیر بذاریم، پنجره بزرگی بذاریم تا اینکه اکثر و استواعتن باشه مسجد، مسجد نورانی تر باشه، روشندر باشه. آیا اینها مجوز هست یا مجوز نیست؟ در همه این موارد اگر مصلحت نمازگزارا اقتضا بکند و این اقتضار و عرف بپسندد، این مورد تأیید فقه هست. اگر هر کدام از این مصلحت ها رو برای منفعت شخصی نباشه، برای تبعیض طبقاتی نباشه، مثلا گاهی میگن آقا ما دو تا آدم سرمایه‌دار داریم، اینا باید از خانه مهدرشون مسجد، چون پولم زیاد در مسجد میدن، باید در ویژه براشون بذاریم. این تبعیض طبقاتی طبعا جایز نیست، اما اگر قرار شد جایی مسئله امنیت مد نظر باشد، برای این در ویژه‌ای گذاشته بشه، این اشکالی نداره است. اما اگر نباشه به این جهت غیر از این فقها ها متعرض شدن. پس این همه اینا مصالح، پس هر دو قسم مصلحت مصداق مجوزه، یک مصلحت المسجد، دو مصلحت المسلین، مصلحت نمازگزارا هم میتواند مصداقش باشه. فقها برخیشون متعرض این مسئله شدن، از جمله جناب صاحب جواهر در جلد 14 صفحه 83 متعرض این مسئله شدن، گفتن که اما بدون شیء منهما، بدون مصلحت عمومی و دفع مفسده، ایشون فهمودن که ففیه نوع توقف کت توقف فی جواز اهداف باب فی المسجد لمصلحت خصوص بعض المسلمین. بگه اینجا توقف باید کرد، فتوا نده، در این که از کلا محضر شما تخریب جایز باشه یا نباشه بدون مصلحت، بدون دفع مفسده. این توقف میگه مثل جواز احداث یک در مسجد است برای بعضی، خصوص بعضی از مسلمین، بعضی از نمازگزاران. یه وقت مصلحت مصلحت عموم است، یک وقت مصلحت مصلحت خصوصه. البته در بعضی از جاها ولو برای عده خاصه، اما مصلحت عمومه. مثلا اگر توی مسجد افرادی میان که باید امنیتشون رعایت بشه، درست مصلحت این افراده، اما اگه امنیتشون رعایت نشه، بقیه هم ناامنی براشون به وجود میاد، برای بقیه هم ناامنی به وجود میاد. پس این مصلحت برمیگرده به مصلحت عموم در جامعه. فرمود مثل این و الا فمتا کانت المصلحت عامتن، هر جایی مصلحت عمومی باشد یا مستقیم یا غیر مستقیم، توضیحش رو بیان کردم، فلا ریب فی الجواز. اگه مصلحت عموم نمازگزاران باشه یا مستقیم یا غیر مستقیم، شکی در جوازش نیست. و ان کان لم یبعد جواز فی الاول ایضا مع انتفاء الضرر، و میگن اما در صورت اولی که میخواد برای بعضی از مسلین، برای بعضی از افراد اونجا در خاصی رو ایجاد بکنن، فهمدن اینجا بعید نیست که ما اونجا هم بگیم جایز است، در صورتی که ضرر برای دیگران نداشته باشه. خلاصه فهمید چی از کردن؟ میگه اگر مصلحت عمومی نیست برای بعضی افراده، اما این مصلحت بعضی افراد ضرر برای دیگران ندارد، همین که ضرر برای دیگران نداره اون هم میشود مجوز، اون هم میشود مجوز برای تخریب بخشی از دیوار مسجد یا بخشی از اونجا. بعد میگه وفاقا للمدارک، مدارس و مدارک هم سید عاملی هم همین رو گفته، و احد و وجه یا روز، در روزه هم یکی از دو وجه بیان کرده همین است. چرا؟ لما فیه من الاعانت علی القربت و فعل الخیر. اینجا همین که شما میخواید بعضی از نمازگار رو بگذار برشون تسهیل کنید کار رو، این خودش سبب تقرب است، این خودش مصداق فعل خیر است و میتواند که همینطور میگه و کذاب روزنت و شباک، تو پنجره ایجاد کردن، روزن ایجاد کردن، نور بیشتر قرار دادن، همه اینا مصادیق همین مساله مسلینه، مصلحت نمازگزار است. این امر ششم. امر آخر، الامر السابع، امر هفتم از اون اموری که باقی مونده این است که خب حالا اگر مسجد نیاز به توسعه ندارد، این منتفیست، نمازگزاران هم مصلحتشون اقتضا نمی‌کنه که ما دیوار رو خراب کنیم، مسجد بزرگ کنیم یا دری بگذاریم، پنجره بگذاریم، لکن یه مصلحتی وجود دارد، سوم تغییر ظاهری شکل مسجد، می‌خوایم شکل مسجد تغییر کند. این چطوره؟ مثلا سقف مسجد کوتاه هست، خیلی زیبا نیست، مسجد سقفش 3 متر باشه، 2 متر و نیم باشه، مساجد معمولا 4 متر 5 متر بلند سقفشون، میگم بیاییم مسجد قدیم ساختن سقفش خراب کنیم، بالا بریم و سقفش، مثلا تعلیت و سقف المسجد، بالا بردن سقف مسجد، این یکی از مصادیق از کنم که شکل ظاهری مسجد هست. آیا این مثل این و موارد شبیه این آیا جایز است یا جایز نیست؟ مثلا حالا مثال دیگه بزنیم، بگیم آقا محراب مسجد، این محراب ساده قدیمی درست کرده بودن، حالا همه جا محراب های مساجد میرید کاشی های هفرنگ کار کردن، کاشی معرق کار کردن، اینجا خب ما بیاییم خراب کنیم، محراب بزرگترش کنیم و کاشی کاری کنیم، آیا این جایز است یا جایز نیست؟ این رو هم از کنم محضر شما که فقها ها بعضی ها متعرضش شدن، البته قبل از اینکه بخونم، این تغییر ظاهری اگر عرف متشرع میپسندد لا اشکاله، اگر عرف میپسندد، این خلاف شأن مسجد نمیدانن، چون بعضی جا مثلا بعضی از زیبا کردن ها سابقا هم در از کنم که تزیین مسجد، در نقش و نقاشی در مسجد، قبلا در نظام مهندسی مسجد بحث کردیم، اما اونجا می نکته بیان کردیم، گاهی برخی از زیبایی ها، تغییر شکل ها اصلا مناسب مسجد نیست، اصلا در شأن مسجد نیست، خیلی شکیل و زیبایی که هر کس میاد به جایی که متوجه خدا و بندگی بشه، متوجه زیبایی های مسجد میشه، پای منبر آقا تو مسجد هم بنشینه فقط زیبایی ها رو میبینه و منبر آقا رو گوش نمیده. اگر این چنین نباشد بقیهش مجازه، بقیهش مورد تاییده. حتی از این طرف مثلا ببینید، بعضی از متاسفانه هست، بعضی از اماکن مذهبی اینطور، گاهی مسجد هم هست، امامزاده ها هم هست، گاهی من دیدم میان یه مهندسی که طراحی میکنه یه گنبدی براش میذاره، یه گنبدی که شبیه به اصلا کلیساست، مثلا از شبیه فضای اسلامی نیست. خب آیا این مثلا تازه هم ساختن، آیا ما اجازه داریم این گنبد مسجد تخریب کنیم یه گنبد اسلامی بسازیم براش؟ همه این را جز مسائل تغییر شکل ظاهری مسجد است. جناب صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه باز در همون جلد 14 و صفحه 83 فرمودن متعرض شد، فرمودن و حل یلحق به نقوه لتوسعت النقوه لتغییر لحیه. میگه آیا اونجایی گفتیم مسجد رو بشکنیم خراب کنیم برای اینکه توسعه پیدا کند مجازه مجوزه دارد؟ آیا برای تغییر هیئت و شکل مسجد هم این مجوز رو این به اون ملحق میشود؟ میشه بگیم اونم مجوزه؟ فهمون وجهانه، اینجا دو وجه وجود دارد. اقواهما اقوال وجهین این است که اقواهما ذالک مع المصلحه، اقوا اینه که بله اینم جایز است، البته در صورتی که مصلحت مسجد و مصلی اقتضا بکنه. این رو قیافه ای درست کردن برای مسجد که هر کسی میاد میبینه مسجد رو به تمسخر میگیره. خب اینجا مصلحت اقتضا میکنه که این تعبیر ایجاد بشود. او حصول المقصد فلهیه، یا مصلحت اقتضا میکنه که ما گنبد اسلامی بسازیم، یا برعکسش اگر نسازیم این رو تمسخر میگیرن و این میشه مفسده در حقیقت. یا به تعبیر میگن آقا مسجد تابع کلیسا شده، مسجد شده مثلا مثل مکان و معابد دیگر. اینجا از کنم محضر شما اقوا این است که جایز است، اشکالی نداره، حتی اگر واقف مخالفت کرد چطور کاملاً دخالتی نداره نظر واقف. باز قبلا گفتیم واقف وقتی ساخت تحویل داد او به نسبت به مسجد و مایی که هیچ کاری نکردیم سیان هستیم، یعنی به واقف هم میشود اجنبی. فمود ولا مدخلیت لرد الواقف هنا لانه او به وقفی خرج عن واقف، وقفی جد دیگه خارج شد، دستش کوتاه شد و صار امره الى الله یتصرف بهی یتصرف بهی ولی الله علی ما یرا. فمود که این دیگه دست خدا قرار میگیرد و ولی خدا در هر زمانی به هر گونه ای که مصلحت میده درش دخالت میکنه که در دوران غیبت میشود صغیر حاکم. خب این اموری که باقی مانده بود که دیگه بقیه بس رسیده است. و صلی الله علی محمد.